بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم هو له غير الصيام هو لي و انا اجزی به یا انا اجزا به. پیغمبر اکرم فرمودن که خدای تبارک و تعالی فرمود هر عمل فرزند آدم مال خودش، هر کاری که بکنه مال خودش، غیر از روزه. روزه مال منه و من جزاش رو میدم. خب اجزی به اگه باشه یعنی جزاش رو میدم. اجزی اجزا صیغه 13 معلوم، اگه اجزا باشه صیغه 13 مجهوله، یعنی جزا داده میشم، یعنی خودم جزاشم. اجزی یعنی جزا میدم، اجزا یعنی خودم جزاشم. اجزا به در رضای او جزا داده میشم. و صیام جنت العبد المؤمن یوم القیامه. حالا در این که چرا هر عمل فرزند آدم مال خودشه، روزه مال خودش نیست، با اینکه قرآن میفهمند ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر کار بکنید مال خودتونه. مگه میشه چیزی باشه که برای خدا باشه به معنای اینکه یعنی کار نفعش به انسان برنگرده، به خدا برگرده؟ خب این که اصلا چیزی بخواد برای خدا سود داشته باشه از محالات، چون موجودی که غنیه به ذات و صمده احتیاج به چیزی نداره تا بخواد با چیزی غیر از خودش پر بشه، لذا سود و ضرر برای خدا اصلا معنا نداره که خدا سود ببره یا ضرر کنه. خب پس یعنی چی که روزه مال منه؟ این مال من بودن چیه؟ اینا رو اصطلاحا میگن اضافه تشریفی در علم کلام، اضافه تشریفی که بعضی چیزها رو از باب شرافت به خود نسبت میدن، مثل خانه من، بیتی، طهرا بیتی للطائفین، خونه منو تمیز کنید. خب خونه من یا نفخت فیه من روحی، روح من از روح خودم درش دمیدم. اینا رو میگن اضافه تشریفی که همه روح ها مال خداست، همه بیت ها مال خداست، همه زمین ها مال خداست. ولی بعضی جاها میشه زمین من، بعضی روزا میشه روز من، یوم الله روز خدا. اینها شرافتی داره، مزیتی داره نسبت به بقیه، از باب این نیستش که به خدا داره چیزی میرسه از این عمل، نفعی میرسه، خدا چیزی گیرش میاد، العیاذ بالله. از باب اینه که در میان همه یک شرافت خیلی ویژه‌ای داره، یک خلوص خیلی خاصی داره. خب در بین این اعمالی که خدای متعال دستور داده، روزه خلوص خیلی خاصی داره، چون تنها عملی است که از سنخ ایجاب نیست، از سنخ سلب نفیه
روزه
و هیچ جلوه بیرونی نداره، کاری نباید کسی انجام بده، فقط باید امساک کنه. از صیامه هو الامساک، روزه همون امساک. بعد انسان آب نخوره، غذا نخوره، بعد کذب علی الله نداشته باشه، مغاربت با همسر نداشته باشه و قص علی هذا، همش از یه سری کارها رو نباید انجام بده. اینی که نباید یه سری چیزها رو انجام بده، این چون کاری صورت نمیگیره، اون جنبه توجه انسان به فاعلیت خودش کمتره، چون انسان وقتی کار خوبی میکنه بیشتر توجه داره به این که من کاری کردم، ولی وقتی کاری رو نمیکنه توجه به این نداره که من کاری نکردم، اون هوا و قوت نفس و اینها، قدرت اتکای نفس به خودش، اینها کم میشه، به خلوص نزدیکتره. لذا در بین همه اعمال اونی که خیلی به خلوص نزدیکتره چیه؟ روزه است. برای همین خدا متعال به خودش نسبت میده از صوم لی. خب
استفاده کرد که خدا میشه،
خب اجزا یعنی جزا دادن، درست؟ جزا دادن وقتی معلوم باشه، جزا یعنی اجزا الله العباد، خدا به عباد جزا بدهد. حالا میخوایم ما مجهولش کنیم، چیکار میکنیم؟ فاعل رو برمیداریم، بعد میایم اون عرض کنم که مفعول رو به جای فاعل میذاریم، یعنی به عباد جزا داده شود، درست؟ به عباد جزا داده شود میشه اجزا. حالا صیغه 13 که میاد یعنی چی؟ چی جزا داده شود؟ من جزا داده شدم، اجزا به، من در ازای او جزا داده میشم.
انا اجزا به، من جزا داده شدم به او
در ازای او. خب بعد فهمونن که روزه سپر عبد مؤمنه در روز قیامت، کما یقی احدکم سلاحه فی الدنیا، همونجوری که تو این دنیا کسی سپر رو میگیره، سلاحش رو دستش میگیره و از خودش محافظت میکنه، تو قیامت انسان برای اینکه از این گذرگاه ها رد بشه روزه رو باید بگیره و رد بشه. خب چون از جنس سلب بود، از جنس نفی بود، جلوه قیامتش هم این میشه که اینو میگیره و نمیذاره چیزی آسیبی از بیرون برسه و رد میکنه. اینجا هم از اونجا هم از سنخ نفی میشه، از سنخ سلب میشه، آفات و بلاها و خطرات قیامت رو از او دور میکنه، لذا میشه سپر. ولخلوف و فم صائم اطیب و اندالله عز و جل من ریح المسک، بوی بده دهان روزدار پیش خدا طیبتره از بوی مشک. خدا، حالا خدا که بوها براش فرقی نمیکنه که، برای خدای متعال خب اینا به نسبت ما خوشاینده و مکروهه، برای خدای متعال فرقی بین بوی لجن با مثلا مشک نیست، فرقی نداره برای خدای متعال.
ورود نداره.
بله بله، نه اینکه خدا نمیداند، حالا این از بحث‌های سنگین فلسفی است که خدا چجور به بویدنی‌ها و اینها علم داره، که حالا انشالله تو بحث فلسفی کلامی بهش میرسیم. علم خدا به جزئیات این شکلی که مثلا خدا چجور میدونه که این غذا شیرینه، در حالی که خدا ذائقه نداره که بخواد بچشه.
بوی خلق کرده که میدونه
من
خوشگلم، اگه چشم
داره. حالا در مورد خوشگلی و اینها باز بحثش متفاوته، در مورد اینها مخصوصا مزه ها رو خدا چجور میدونه، بوها رو چجور میدونه. خب این بخش اعظمش به اینه که اولا که حالا خدا خلق کرد، اون که بحثش شده باید در مورد همون هم بحث بشه یعنی چی، و دکتر دوم اینه که اینا از سنخ اعتباره و به نسبت ماست، اصلا به نسبت ما معنا داره و که ما قیاس میکنیم یکی به مذاقمون به ذائقمون خوشتر میاد، یه فرحزایی برای ما داره و یکی نه، یه حالسه کدورتی برامون ایجاد میکنه. حالا خدا متعال هم به همین اعتبار اینجا میفهمه، نه یعنی واقعا خدا براش بوها فرق میکنه، خدای بوی خوشی میاد خیلی خوشش میاد، یه چه بوی بدی میاد، یعنی که در مورد دروغ داره که مثلا کسی وقتی دروغ میگه تا فاصله شعای حالا چقدر در روایات داره، در تا آسمان چندم از دهانش بوی بدی ساطع میشه که ملائکه رو به اشمعزاز میاره، یه دروغ این شکلی. خب صور ملکوتی برزخی اینها همه هست، حالا بو در اون عالم چه معنایی داره؟ ملائکه بله با این وضعیت در حال حالشون همش در حال به هم خوردن. خب این پس به اعتبار ماست بخش زیادیش که خدا از این بو، یعنی شما از این بو پیش خدا کراهت نداشته باشید، همونی که ماجرای موسی کلیم که گفت خدایا من کراهت داشتم چند روزی با صحبت بکنم خاطر بوی بد دهانم، که ندا اومد که ما این بو رو از بوی مشک بیشتر دوست داریم، بیشتر خوشمون میاد. به اعتبار ماست دیگه. یعنی شما چه حسی در قیاس با در قیاس مشک با بوی بد چه حسی داری؟ من همون حس رو دارم نسبت به بوی دهان شما، نسبت به وقتای دیگه، نسبت به وقتای دیگه خود شما. یعنی وقتی که با شکم سیر میای و وقتی که با شکم گرسنه میای که دهان بو میده، مثل اینه که شما توی حالت طبیعی نشستی و یه وقتی هم یه بوی خوشی بیاد، چه عرض کنم که کشش و اقبالی پیدا میکنه انسان. خدا متعال هم شکلی کشش و اقبال نشون میده به اون عبد. اینا مهمه دیگه. حالا انسان چون متشابهات روایاته، مثل اون روایت که فهمون چرا من مریض بودم عیادتم نیومدی، به مؤمن خدا در قیامت میگه خدای من مریض میشی؟ فهمون بله، من اون مؤمن که مریض شد من مریض شدم، عیادتش نرفتی عیادت من نیومدی. خب اینا از روایات متشابه ماست و کشفهمی هم متاسفانه خیلی از اینا میشه. گاهی آدم میبینه طرف سر و صورت تراشیده و کراوات زده و اینا، فرزند فلان عالم هم که هست، مثلا فلان مترجم قرآن که ترجمه قرآنش رو جمع کردن تازگی به خاطر غلط زیادی که داشت، معروف ترین ترجمه قرآن. بعد عرض کنم که گفتن که باید غلط ها برطرف بشه. یادمه که تو بحثی هم که ما داشتیم همیشه میبینیم که غلط زیاد داشت. بله، میاد میبینیم که این طرف میاد صحبت میکنه از این روایت متشابه، میاد یه سری مبانی فلسفه غرب و عرفان غرب با همین روایت خودمون اثبات میکنه برامون، که آدم واقعا میمونه ما چقدر کفر داریم در بین در مکتب اهل بیت، تا حالا خبر نداشتیم. چقدر قشنگ میشه با خود روایت اثبات که اصلا یه چیزایی یه حرفایی اینا خطرات آسیبهایی است، باید مراقب باشیم. بعد میاد میگه که من از وقتی پدرم رو دفن کردم و گفتم اینو یه بارها نگفتم، میگه از وقتی پدرمون دفن کردیم ما یک بار هم سر قبرش نرفتیم توی این 23 سال 20 خورده سال. قبر در دل است، باید در دل. بعد مثلا در فلان روایت اینجور گفته، اصلا یه روایت میاره آدم دیگه کلا خیالش راحت میشه، یعنی اصلا میفهمه که زیارت اهل قبور و آداب قبرستان رفتن و همه اینا کشکه، یه روایت داره همه اینا رو میذاره کنار، یه متشابه کلا روی همه محکمات روایت وای میسته. بعضی حرفه‌ای اند دیگه تو این، حالا یا از کج فهمیه یا از ذهن بیماره یا از قلب بیماره زیغه، نمیدونم. اینجور روایت رو باید خیلی دقت کرد، هم در خوندنش هم در گفتنش برای مردم. عموم مردم ذهنشون با همین مادیات اون سر چیز دیگه میفهمه، میگی آقا خدا این بوی دهان رو بیشتر خوشش میاد، یعنی واقعا احساس میکنه خدا بویایی داره، خدا بو میکنه. میگه پس من تو دستشویی یادم باشه یاد خدا نکنم اونجا بو بده، خدای وقت اذیت نشه. واقعا ذهنای که این شکلی. خب و صائم و یفرح به فرحتین حین یفطر و فیطعم و یشرب و حین یلقانی فادخله الجنه. روزه دار دو تا شادی داره، یکی وقتی که افطار میکنه و طعام و شراب داره، و یکی هم وقتی که با من ملاقات میکنه که من خودم او را وارد بهش میکنم. ادخله الجنه نه یدخل الجنه. اونجا میفهمد که موقع افطار میخوره و مینوشد، نه میخورم میخورانم و مینوشانم. این ظرافت ها رو باید در روایت دقت کنیم. فیت امو و یشربو یا فیت ام و یشرب، حالا ولی یت ام به نظر بهتر. طعام داره، شراب داره، میخوره، مینوشه، ولی در قیامت ادخله الجنه، من وارد بهشتش میکنم. حالا تو همین دوتا کلی نکته است، همون تفاوتش. در هر صورت این دوتا شادی رو داره، دوتا فرحه که در قبل عرش، اینها به بهرمندی بعد از، یعنی به وصال بعد از هجرانه. خیلی خدا انشاءالله توفیق بده این معارف عمل کن. الحمدلله رب العالمین.